بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. ثم ان الاستناد الی هذا الوجه ظاهر من کل من اشترط فی تحقق الاجماع عدم مخالفت احد من علماء العصر که فخر الدین و شهید و المحقق ثانی. بله جلوتره، بله بالاتره. فلوکان لمعرفت الاجماع و جواز الاستدلال بهی طریق آخر غیر قاعدت وجوب اظهار الحق علی لم یبقى ما یقده فی طریقت سید لاعتراف شیخه به صحتها لولا کونها مانعتن عن الاستدلال بالاجماع. ثم ان الاستناد الی هذا الوجه ظاهر من کل من اشترط فی تحقق الاجماع عدم مخالفت احد من علماء العصر که فخر الدین و شهید و المحقق ثانی قال فی الایضاح فی مسئله ما یدخل فی المبیع ان من عادت المجتهد اذا تغیر اجتهاده الی التردد او الحکم بخلاف مختار اولا لم یبطل ذکر الحکم الاول بل یذکر ما ادا الیه اجتهاده ثانیا فی موضع آخر لبیان عدم انعقاد اجماع اهل عصر الاول الاجتهاد الاول علی خلافه و عدم انعقاد اجماع اهل العصر الثانی علی کل واحد منهما و انه لم يحصل في الاجتهاد الثاني مبطل للاول بل معارض لدليله مساو له انتها. مرحوم شیخ فرمودن در این که مستند علم حاکی چیست، ممکن است مستند علم حاکی دخول المعصوم في المجمعین باشد کما هو طریق القدما، و ممکن است مستند علم حاکی قاعده لطف باشه که دیروز اثبات فرمودن اگر قاعده لطف بخواهد مستند علم حاکی باشد دلیلی بر حجیت همچه اجماعی ما نداری، برای خاطر این که اجتهاد شخص مجتهد برای مجتهد بعد حجت نیست، خود اجماع محصلی که نزد محصل قائم شده است برای مجتهد دیگر اون اجماع محصل حجیتی ندارد، اون چه حجیت دارد نقل اجماع، اون هم نقلی که مستلزم قول امام باشد، اون هم به استلزام حسی. ما چون خود قاعده لطف را قبول نداریم، بنابراین این اجتهاد مجتهد رو هم که علم به قول امام پیدا کرده است اون رو هم قبول نداریم، بنابراین اجماع لطفی از درجه اعتبار ثابت. حالا بین این که مستند دخول امام بین مجمعین باشد یا قاعده لطف باشد، در چند جا اینها با هم افتراق پیدا می کنند و می توانیم بگیم که این ثمرات بین قول به دخول و بین قول به قاعده لطف هست. یکی از اون ثمرات اینه که ما اگر اجماع را از باب دخول حجت دانستیم، اونی که ملاک است برای ما و اونی که منات است برای ما قول امامه. حالا میخواد قول امام در بین اقوال همه باشد، میخواد در بین قول یک عده باشد. اگر ما بدانیم امام قولش در بین این یک عده هست، ولو این عده 10 نفر باشن، ولو این عده 2 نفر باشن، اون اجماع برای ما حجته، ولو اجماع اصطلاحی هم به او گفته نشود. اما اگر اجماع را از باب قاعده لطف حجت بدانیم، بنابراین لازمه اش این است که همه فقهای عصر در یک مسئله اتفاق نظر داشته باشند و اجماع داشته باشند. اگر یک نفر هم بخواهد مخالفت بکند، مخالفت اون یک نفر قادح به اجماع هست، ولو اون یک نفر معلوم النسب باشد. ما اگر از باب قاعده لطف وارد بشیم، میگیم مخالفت یک نفر هم قادح به اجماع است، ولو اون یک نفر چی باشه؟ معلوم النسب باشه. چون ما به گردن امام میخواهیم بگذاریم، ما میخواهیم کشف کنیم نظر امام را، و نظر امام در صورتی کشف میشود که اگر امام اظهار نظر نکنن، مردم واقعا به حق نمیرسن، و این جایی است که همه فقها اتفاق نظر داشته باشند. اگر فقهای یک عصر اتفاق نظر داشته باشند، اینجاست که ما، و اینم خلاف نظر امام باشد، اینجاست که میگیم بر امام واجب است اظهار حق، بر امام واجب است بیان الواقع. اما اگر یک نفر مخالف شد، ولو اون یک نفر کاملا نسبش معلوم باشه، خب همون یک نفر اگر نظرش با نظر امام مطابق باشد، دیگه بر امام اظهار نظر واجب نیست. خوب بود نظر امام یه جوری به این مردم می رسید، بیان می شد، ولو نفهمن نظر امامه. بنابراین در قاعده لطف مخالفت یک نفر هم قادح به اجماع هست. از اینجا این مطلب را شیخ استفاده می کنند که ما برای این که بدانیم کدام از فقها لطفی هستند و کدام از فقها دخولی هستند، یکی از ملاک‌های ما همین میشه که هر فقیهی که در اجماع اتفاق کل علمای اون عصر را شرط دانسته است، از این کشف میکنیم که ایشون در باب اجماع نظرش چی بوده؟ لطف بوده. چون اگر دخولی بود، گفتیم مخالفت یک نفر، مخالفت 10 نفر، مخالفت 100 نفر هم ضرری نمیزن. اگر حدسی هم باشیم، حدسی هم همینطوره، بعدن اثبات میکنیم، اونجا هم میگیم مخالفت یک نفر یا چند نفر لطمه ای نمیزنه. پس این فقهایی که شرط کرده ان اتفاق و جمیع علماء عصر واحد را، پس میفهمیم اینها دخولی نیستند، چون در دخول اتفاق الجمیع شرط نیست. اینها حدسی هم نیستند، قهرن وقتی دخولی نبودند، حدسی هم نبودند، اجماع منقول را هم حجت دانستن، الا ولابد باید بگیم از چه باب اجماع را حجت می دانن؟ از باب قاعده لطف اجماع را حجت می دانن. که یکی از اونها مرحوم فخر المحققین رضوان الله تعالی علیه و از جمله شهید اول و از جمله محقق ثانی. شیخ از این 3 بزرگوار مطالبی را نقل می کنن که از این مطالب ما استفاده می کنیم این بزرگواران لطفی بودن نه دخولی. بعد هم از محقق داماد رضوان الله تعالی علیه معلم رابع از ایشون مطلبی را نقل میکنن، معلم ثالث از ایشون مطلبی را نقل میکنن که ایشون هم قائل هستند به قاعده لطف در باب اجماع. اما اون چرا که مرحوم فخر المحققین فرمودن یکی از روش هایی که مجتهد در کار خودش دارد این است که اگر در یک مسئله مجتهدی اول نظری داشت، بعدن مجددن در اون مسئله اجتهاد کرد و استنباط کرد و نظرش برگشت، حالا برگشت چه مردد بشود در مسئله اول چه این که نظر برخلاف مسئله اول بدهد. دعب مجتهدین این نیست که وقتی نظرشون برگشت صورت مسئله اول را به طور کلی پاک کنند و اصلا اون فتواشون را از توی کتاب بردارن. رسمشون این است که اون فتوا را در اون کتابی که اول داشته ان سر جای خودش میگذارن، در کتاب دوم یا در جای دیگر نظر بعدیشون را میگن. حالا چرا این کار را میکنن؟ این کار چند تا فایده دارد. یکی از فوایدش این که به دیگران بفهمانن بابا این مسئله اجماعی نبوده است، یا اول اجماعی نبوده یا الان اجماعی نیست. چطور؟ حالا مثال میزنم. مثلا اگر چنانچه فقهای یک عصر، فقها در قرن 14 هجری یا در قرن 13 هجری، همه فقها نظر شریفشون این شد که نماز جمعه واجب است و در زمان غیبت ما واجب است نماز جمعه را اقامه کنیم، ولی یک مجتهد نظرش این است که نخیر، مثل مرحوم آقای بروجردی که شبهه داشتن، یا مثل مرحوم آیت الله گلپایگانی که شبهه داشتن و میگفتن شاید از مناسب خاص امام معصوم باشه. بعضی شبهه دارن، بعضی هم رسما میگن حرامه، میگن از مناسب خاص و در زمان حضور امام باید اقامه بشود، در غیر زمان حضور عرض کنم که اقامه نمیشود. حالا این آقا از کسانی بود که اون روز نظرش این شد نماز جمعه حرامه. بعدن علمای اون عصر همشون مردن، تنها کسی که باقی مان این بزرگوار بود و ایشون معاصر شد با یک عده دیگر. یک عده دیگر رفتن استنباط کردن، اجتهاد کردن، نظر همشون این شد که نماز جمعه در زمان غیبت حرامه. ایشون هم رفت اجتهاد کرد، استنباط کرد، نظرش این شد که نماز جمعه واجبه. پس ایشون اول نظرش حرمت بود، الان نظرش چیه؟ وجوبه. اون حرمتی را که اونجا هست پاک نمی کنه. چرا؟ برای این که به شما بفهماند در اون عصر وجوب نماز جمعه اجماعی نبوده است، چون بنده یکی از اونها بودم و بنده نظرم چی بوده؟ حرمت بوده. این حرمت هم به درد اونها میخوره، هم به درد علمای امروز میخوره. از اون طرف میگیم که علمای امروز همشون فتوا میدهن به چی؟ به حرمت. باز میگیم حرمت عرض شود که نماز جمعه اجماعی نیست. میگن چرا اجماعی است؟ چون همه فقها نظرشون همینه. از جمله این آقای عاشق محمد حسن هم در کتاب صلات مثلا عرض شد که تذکرشون نوشته ان نماز جمعه حرامه، پس ایشون هم جزء معاصرین ماست و نظرش حرمته. میگه بله نظر من حرمت بود، من ولی الان بنده زنده هستم، از نظر خودم چه کرده ام؟ عدول کرده ام، پس ولو اونجا حرمت را من قائل شده ام، اما چون از نظرم عدول کرده ام پس حرمت اجماعی نیست. با فتوای امروز ایشون هم که فتواشون مخالف ایشون قائل به وجوبه، پس ایشون هم حرمت اونجا را می نویسد هم وجوب اینجا را می نویسد که این فقها نه بتوانن به حرمت اونجا تمسک کنن، میگه وجوب. اگرم بخوان به وجوبی که فتوای دومش هست تمسک کنن، با نظر خودشون مخالفه و باز حرمت را اونجا می نویسد تا بگیم در اون زمانی که علما قائل به وجوب نماز جمعه بوده ان نماز جمعه اجماعی نبوده، چون یکی از علمای اون روز من بوده ام و در اون روز نظرم به چی بوده؟ به حرمت بوده. خب پس از این که یک نفر اگر مخالفت کرد قادح به اجماع هست، ما میفهمیم که مرحوم فخر المحققین در باب اجماع لطفیست یا دخولی؟ لطفی، برای اینکه در دخول مخالفت یک معلوم النسب قطعا لطمه ای نمیزد، در حرسم همینطور، پس ایشون لطفیست. باز از جمله کسانی که لطفی هستن شهید در ذکراست. شهید در ذکرا فرموده میت قولش اعتباری نداره و چون اعتباری ندارد مخالفتش قادح به اجماع نیست. مثلا 100 نفر فقیه همه گفتن نماز جمعه واجب و یک نفر فقیه همزمان اینها گفت حرام، تا این فقیه زنده است فتواش قادح تحقق اجماعه، اما همین که این آقا جان به جان آفرین تسلیم کرد و مرد، فتواش هم دیگه اعتبار نداره. چون اعتبار ندارد پس مخالفتش هم اعتباری ندارد. الان اجماع علما قائم شده است بر این که نماز جمعه چیه؟ واجبه. مخالف نداریم، چون مخالف یک نفره و اون یک نفر هم میته، پس از این نظر شهید در ذکرا استفاده می کنیم که یک نفر هم اگر زنده باشد و فتواش با فقها مخالف باشد، این مخالفت یک نفر چیه؟ قادح تحقق اجماعه و مانع تحقق اجماعه، پس شهید هم قائل به قاعده لطفه. و همچنین مرحوم محقق ثانی صاحب جامع المقاصد، ایشان هم در اون عرض شد که شرح شرایعشون و تعلیق بر شرایعشون، نه جامع حاشیه‌ای که بر شرایع دارن، در اونجا رسماً فرمودن که میت قولش معتبر نیست، بنابراین مخالفت میت قادح اجماع نیست. مفهوم این حرف اینه که اگر این آقا زنده بود و مخالفت میکرد، مخالفتش چی بود؟ قادح اجماع بود. محقق داماد هم قاعده لطف را برای ما معنا میکنن و میگن قاعده لطف این است که بر امام از باب قاعده لطف واجب است اگر همه فقها به یک نظر رسیدن و این نظر خلاف نظر امام بود، بر امام اظهار نظرش چیه؟ واجبه. حالا اون چرا که فقها بهش رسیدن و اجماع کردن، چه اجماع اجماع بسیط باشد، چه اجماع اجماع چی باشه؟ مرکب باشه، چون میدونه دیگه ما چند رقم اجماع داریم؟ 2 رقم، یکی اجماع بسیط داریم، یکی اجماع مرکب. اجماع بسیط به چه اجماعی میگیم؟ اگر یک حکمی خود اون حکم اجماعی بود به اون میگیم چی؟ اجماع بسیط. اگر فقها در یک مسئله ای دو قول پیدا کردن یا سه قول پیدا کردن، سه تا قول بیشتر در این مسئله نیست، از این سه تا قول روی هم رفته استفاده می کنیم که قول چهارمی در کار نیست، هیچ مجتهدی دیگه قول چهارم نداره، به این میگیم چی؟ اجماع مرکب. فرموده است چه اجماع اجماع بسیط باشه چه اجماع اجماع مرکب باشه، اگر مطلب اجماعی و اتفاقی بین الکل بود بر امام اظهار نظر واجبه، و حیث این که اظهار نظر نکرد معلوم میشد این فتوا با فتوای امام چه بوده؟ مطابق بوده. حالا ببینیم این حرفا تا کجا درسته. این دو خطی که مونده است بنده انشالله فردا خدمتتون معنا میکنم، چون من اصلا حواسم نبود و باید روش باز یه غری فکر کنم. ثم ان الاستناد الى هذا الوجه، استناد به قاعده لطف، ظاهر و کل من اشترت فی تحقق الاجماع عدم مخالفت احد من علماء العصر، ظاهر هر کسی است که در اجماع شرط دانسته است اتفاق الکل را، و شرط دانسته است که یک نفر هم مخالف نباشه. اونی که میگه یک نفر هم مخالف نباشد ظاهرش لطفه، چون اگر دخول بود مخالفت یک نفر ضرر نداشت، اگر حرص بود مخالفت ضرر نداشت، پس همین که مخالفت را مضر میداند معلوم میشد لطفیست. که فخر الدین مثل مرحوم فخر المحققین و شهید مثل شهید اول در ذکرا و مثل محقق ثانی، عرض شود که در تعلیق شرایع قال فل ایزا، مرحوم فخر المحققین در ایزاه فرموده اند فی مسئلت ما یدخل فی المبی، شما اگر چنانچه خانه ای را خریدید ولو شما معامله روی خانه انجام دادید، اما کلید قفل هم داخل در مبی هست یا نیست، در خانه چطور، در اتاق چطور، یه چیزهاییست که ولو آدم در بی شرط نکند اما اینها داخل در مبی هست، لازم نیست ذکر بشود. در اون باب در باب ما یدخل فی المبی فرموده است ان من عادت المجتهد، یکی از عادات مجتهد اذا تغیر اجتهاده، وقتی اجتهادش تغییر کرد علت تردد و در حکم قبلیش متردد شد، یا نه رسمن بر خلاف فتوای اول فتوا داد اول حکم به خلاف مختار اولن بر خلاف مختار اولش فتوا داد، لم یبتل، عادت مجتهد این است که لم یبتل، ابطال نمی کند و از بین نمی برد ذکر الحکم الاول، به قول ما صورت مسئله را پاک نمی کنه، که مداد پاک کن برداره اصلا صورت مسئله از کتاب چه کار بکنه؟ محوش بکنه، ولو فتواش الان تغییر کرده اما این صورت مسئله را به جای خودش میگذاره. لم یبطل ذکر الحکم الاول، پس چه میکنه؟ بل یذکر ما ادا الیه الاجتهاد ثانیا فی موضع آخر، فتوای دومیش را در کتاب دیگر در جای دیگر چه میکنه؟ ذکر میکنه، ولی فتوای اول رو هم سر جای خودش میگذاره. خب این عادت را چرا انجام میدهد؟ به خاطر این چند فائده، لبیانه، برای این که برای ما بیان بکند عدم انعقاد اجماع اهل عصر الاجتهاد الاول برای این که به ما بفهماند علمای عصر قبل بر این مسئله اجماع نداشتند. چرا اجماع نداشتند؟ چون فتوای من با فتوای اونها چه بوده؟ مخالف بوده و فرضم این است که مخالفه. این یکی. و از اون طرف میخواد بگن این عصر ثانی هم در مسئله شون اجماعی نیستن، ولو من با اونها هم عقیده بودم در اون فتوای اولین، اما از اون فتوای اولین من چه کار کردم؟ عدول کردم. با این فتوای دومی من هم که مخالف هستن از اول. و عدم انعقاد اجماع اهل العصر ثانی، و باز میخواد بگرد برای عصر ثانی هم اجماعی منعقد نمیشود، علا کل واحد منهما، چه بر اجتهاد اولی من اجماع منعقد نمیشه، چه بر اجتهاد ثانوی من. بر اجتهاد اولیم اجماع منعقد نمیشد چون من از اجتهاد اولم عدول کردم، بر اجتهاد دومم اجماع منعقد نیستون، فتواشون با اجماع دوم من چی هست؟ مخالف هست به اون بیانی که عرض کردیم. و انه لم يحصل في الاجتهاد الثاني، و باز میخواد به ما بفهماند که اجتهاد دوم خط ابطال روی اجتهاد اول نکشیده. اون یک نظره، اینم یک نظر، این دوتا فتوا با هم چه میکنن؟ تعارض میکنن. گاهی آدم دچار تردد میشه، ولذا خود مجتهد شده از چی؟ شده از مردد. و انهو، و این که این اجتهاد دوم مبطل اجتهاد اول نیست، بل معارضون، بلکه این اجتهاد دوم معارض با دلیل اول. اول دلیلی داشته، به اون فتوا رسیده، حالا دلیل دیگری پیدا کرده، به این فتوا رسیده. این دوتا دلیل با هم تعارض میکنن و ممکنه مساوی باشن، آدم سر از تردد بیرون بیاره. ممکنه دلیل دوم اقوا باشه، از اون فتوای اول به طور کلی چه بکنه؟ عدول بکنه. مساوی له یا غیر مساوی له، که اگر مساوی شد سر از تردد بیرون میاره. عرض کنم که انتها حرف فرد و قد اکثر فل ایزاه، در کتاب ایزاه دیگه واقعا در توضیح و ایزاه زیاده روی فرموده ان، خیلی توضیح دادن در کتاب ایزاه و فرموده ان که من عدم الاعتبار بالخلاف، این که ما میگیم خلاف معتبر نیست در وقتی است که همه چی شده باشن، منقرض شده باشن. و الا اگر یک نفر الان یال شال و عبا دارد و نشسته است، خلاف این معتبر هست یا معتبر نیست؟ معتبر هست. انهو، این که شأن این است من عدم الاعتبار بالخلاف لانقراض عصر المخالف، و ظاهره او و ظاهر همه این حرفا که یک نفر هم اگر باشد مضره و اگر نباشد اون وقت اعتنا نیست، و ظاهره الانتباق و علا هذه الطریقه، ایشون در باب اجماع این طریقه را انتخاب کرده است که همون قاعده چی باشه؟ لطف باشه، کما لا یخفا. و قال الشهید الاول فی الذکرا، ظاهر العلماء، ظاهر علماء المنع عن العمل به قول المیت، قول میت معتبر نیست، محتجین علماء احتجاج کرده ان. البته این که میگیم به قول میت، مراد بقای بر فتوای میت نیست، یعنی بنده مجتهدم الان میخوام اجتهاد بکنم، اگر یک میتی نظرش با مجمعین مخالف بود، اون مخالفتش دیگه اعتباری نداره. تا کی اعتبار داشت؟ تا وقتی که زنده بود. ایشون فرموده است که اصل که برای میت اعتباری نیست، محتجین به انه لا قول للمیت ولهذا، و چون قول میت اعتبار ندارد، ینعقد الاجماع علی خلافه، می توانیم بگیم اجماع منعقد شده است برخلاف نظر میت، به شرطی که این نظر چی باشه، اون آدم چی باشه، میت باشه، میتن. اگر میت باشد اجماع منعقد میشه، اما اگر زنده باشد چطور؟ پس چند نفر مضر به اجماع هم؟ یک نفر. عرض شد که علا خلافهی میتن و استدل المحقق ثانی، باز محقق ثانی استدلال فرموده فی حاشیت الشرایع علا انه لا قول للمیت، میت قولش اعتباری ندارد بالاجماع، چون اجماع داریم علا ان خلاف الفقیه الواحد مخالفت یک نفر لسایر اهل عصره، اگر یک نفر با بقیه اهل عصر مخالفت بود اجماع داریم، علا ان خلافه یمنع من انعقاد اجماع، این مانع از انعقاد اجماع است. چرا؟ اعتدادن به قوله، چون به قولش ما اعتنا کردیم و اعتبارن به خلافه. اما تا کی ما اعتنا به قولش میکنیم؟ تا وقتی که زنده باشد. فاذا مات و انحسر اهل العصر فی المخالفین للمیت انعقد الاجماع و صار قول المیت غیر منظور الیه، دیگه اصلا مورد توجه نیست ولا یعتد به. انتها حرف مرحوم محقق ثانی. و حکا بعضون، بعضی ها نقل کرده اند، تازه اون بعض هم حرف داماد را ندیده، براشون نقل کرده اند. و حکا بعضون ان بعض انهو حکا، که این بعض حکایت کرده است از محقق داماد که انهو قدس سر، محقق داماد که میدونی چرا بهشون گفتن داماد دیگه، ایشون شد داماد، میگن دیگه شاه عباس صفوی یا شاه طهماسب صفوی، و یک شب خلاصه یا همه انگشتان رو یا اغلب انگشتان رو با عرشبت که روی اون شعله شمع گرفتن سوزاندن که خلاصه اون عفت خودشون را و پاک دامنی خودشون را حفظ کنن، چون دختر مثلا شاه حالا یا تعمد بوده یا غیر تعمد بوده، امتحان بوده، هرچه بوده، اون شب به عنوان این که من نیمه شب از تو راه ندارم به حجره ایشون رفت و ایشون تا صبح، خلاصه اینجور صبح فرستاد و گفت بد همسایه ای بودی برای من، نه به نماز شبم رسیدم نه به مطالعاتم رسیدم، و اینم سر انگشتان من. خلاصه که بعد ایشون شد داماد و گفتن محقق داماد. حالا ایشون نقل، این آقا نقل کرده است از محقق داماد رضوان الله تعالی علیه که به مرحوم آیت الله العظمای داماد هم که میگفتن داماد، ایشون همچون داماد مرحوم مؤسس آیت الله العظمای حائری بودن، به این جهت به محقق داماد هم میگفتن داماد. حالا البته این میر داماد مراده، این محقق دامادی که مال همون زمان صفویه هست، از ایشون حکایت کرده اند و از ایشون نقل کرده اند که قال فی بعض کلام الله، در بعض کلامی که مربوط به ایشون هست، قال فی تفسیر نعمت الباطنه، در تفسیر نعمت باطنه که وقتی نعمت باطن را برای ما تفسیر می کرده اند، از جمله فرموده من فواید الامام، یکی از فواید وجودی امام، ولو امام در پس پرده غیبت باشه، یکی از فواید وجودیش این است که ان یکون مستندن لحجیت اجماع اهل الحل والعقد، امام مستند است برای حجیت اجماع اهل حل و عقد از علما، علا حکم من الاحکام. بالاخره چون این نظر علما مستند می شود به نظر امام، چون نظر امام با اینها هست، حجت اجماع بسیطا، چه اجماع، اجماع بسیط باشه، که اجماع بسیط کجا هست؟ فی احکامهم الاجماعیه، در اون حکمی که خود حکم اجماعی باشه، دیگه در اون حکم فقها اختلاف نداشته باشن. به این اجماع میگیم اجماع بسیط. و اجماع همول مرکب، یا اجماع مرکب باشه، که اجماع مرکب کجاست؟ جایی که فقها دو قول دارن، سه قول دارن، اون وقت اون قول چهارم را میفهمیم کسی قائل بکنید پس میشود اجماع. یا اجماع مرکب فی احکامه همول خلافیه، فانهو عجل الله فرجه لا ينفرد به قولن. نمیشود امام منفرد به قول باشد، قولش را به دیگران منتقل نکند، باید منتقل بکند مگر این که موافق باشه. لا ينفرد به قولن بل من الرحمت الواجبه، از باب رحمت واجب در حکمت الهیه، ان یکون فی المجتهدین المختلفین فی المسئلت المختلف فیها، باید در بین مجتهدینی که در یک مسئله مختلف فیها اختلاف نظر دارن، باید از علمای یک عصر حتما باید یکی از اون نظرها با نظر امام چی باشه؟ موافق باشه. باید من یوافق رأیه و رأی امام عصره و صاحب امره باشد، و یطابق قوله و قوله، قولش با قول امام مطابق باشه. اگرچه اون یک نفر که فتواش با فتوای امام مطابق است، ما نشناسیمش، لازم نیست اونا بشناسیم، اما همین که سه تا قول بود و قول چهارم نبود، یکی از این سه تا قول با قول امام مطابقه. و ان لم یکن ممن نعلمه به عینه و نعرفه به خصوصه، انتها. و کأنه لأجل مراعات هذه الطریقه، چون طریقه لطف طریقه مألوف بین این چهار بزرگوار بوده است، به این جهت التجع الشهید فی الذکرا، شهید در ذکرا آمده است و توجیه کرده است اجماعاتی را که ادعا شده است، در حالی که خود مسئله اختلافی است. در یک مسئله نظر مخالف داریم، یک کسی نقل اجماع کرده، اومده است گفته است این آقا که نقل اجماع کرده است، مرادش از اجماع اجماع اصطلاحی نیست، بلکه مرادش الحجت و فی الفقه، الدلیل و فی الفقه، نه مراد اجماع باشه. پس ایشون توجیه کرده است دیگه، الا توجیه اجماعات لت دعاها جماعتون. بعضی از شراح مثالم براتون زدن دیگه، اگر چنانچه کسی عرض شود که کنیزی رو خریداری کرد و با اون کنیز هم بستر شد، فرضم این است که باکره بود حالا یا غیر باکره، عرض شود که و بعدن در اون کنیز عیبی دید، آیا میتواند رد بکند یا نمیتواند رد بکنه؟ بعضی ها گفتن نه، تصرف مانع رده، فقط باید عرش بگیره. بعضی ها گفتن میتواند رد بکنه، ولی خسارت رو هم باید بپردازه، اگر بکارت بوده از عرش را باید بپردازه. خب از این دوتا نظر میفهمیم که بالاخره رد مجانی را کسی قائل شده است یا نشده؟ نشده. حالا یک کسی بیاد بگد اجماع داریم بر این که رد جایز نیست، در حالی که بعضی گفتن رد با خسارت چیه؟ جایزه. ایشون آمده است این اجماع رو توجیه کرده، توجیه الاجماعات لت دعاها جماعتون فی المسائل الخلافیه، مع وجود المخالف در اون مسئله. چجوری توجیه کرده؟ اینجور توجیه کرده، گفته مراد از این اجماع اجماع اصطلاحی نیست، به ارادت غیر المعنى الاصطلاحی، از اجماع معنای اصطلاحی اراده نشده است. من الوجوه التي، یا میگد حجت فلفق هست، دلیل فلفق هست، هرچه دیگه، اون وجوهی که حکاها، حکایت کرده است این وجوه را از شهید مرحوم صاحب معالم در معالم. ولو جامع الاجماع و وجود الخلاف، و اما اگر اجماع جوری بود که با وجود مخالف قابل جمع بود دیگه احتیاج به توجیه بود، پس معلوم میشد ایشون وجود مخالف را مخل به اجماع میدونه، پس اجماع را از چه باب حجت میدونن؟ از باب لود. ولو جامع الاجماع و وجود الخلاف، اگر اجماع جوری بود که میتوانست جمع بشود با وجود مخالفیها، عرشبت که به ارادت غیر المعنى است، بله، ولو جامع الاجماع و وجود الخلاف ولو من معلوم نسب لم یکن دائن الى توجیهات المذکوره. دیگه اجماع رو توجیه نمی کردیم دیگه، اگر دخولی بود می گفت حالا یه نفرم مخالفت بشه مع بعدها، با این که اکثر این توجیهات بعید است اگر همش نباشد، مع بعد توجیهات یا بعد اکثر توجیهات عن الواقع. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.